أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام درباره وجوهی بود که به اون وجوه شیعه استدلال فرموده علی بطلان تعصیب. چندین وجه از اون وجوه خونده شد. یکی دیگه از وجوهش، یکیش روایات عامیه، یکی هم روایات وارده به اندل امامیه، روایات امامیه. وجه دیگر روایات امامیه است که شهید ثانی تعبیر میکنه و هو العمده الخامس و هو العمده کما اشرنا الیه اولا الروایات المستفیزه به بطلان تعصیب عن اهل البیت و هی کثیرتون جدا فلنذکر هنا بعضها. شهید ثانی روایات وارده را عمده می داند، لکن لا یخلو کلامیشون از شبهی، و اون این که عمده در اینجا اجماع و ضرورت مذهب است. عمده اجماع و ضرورت مذهبه. و اما روایات که مرحوم شهید اونها را خبر واحد می داند، این نمیتونه در مقابل اجماع قطعی و ضرورت مذهب عمده باشد. پس با فرض اینکه شهید روایات امامیه را اخبار آحاد می داند، لا ينبغي ان يجعلها عمده بل العمده الاجماع القطعی و ضرورت المذهب. اینجور باید بفرماد، بله کسی که روایات را متواتر لفظی می داند یا لااقل روایات را متواتر معنوی می داند، مثل صاحب مستند که معنوی می داند، یا مثل صاحب جواهر که لفظی می داند، او اگر تعبیر کند عمد روایات لهو وجه، ولو اون هم باز من مالایم بقی، در حال با بودن ضرورت مذهب و با بودن اجماع قطعی نوبت نمی رسد به روایات. هر چه باشد روایت است، اما اون ضرورت مذهب است و اجماع قطعی. کیف کان؟ من حالا روایاتی رو که شهید ثانی نقل فرموده اول میخونم، بعد روایات دیگری را یه مقدارش متعرض میشم. ایشون بعضیاشو متعرض شده، منم بعضیاشو متعرض میشم بعد از نقل روایات ایشون، و بقیهش رو خدا آیون با مراجعه و تتبع پیدا میکنن. زیاد روایات. فمن ما رواه عبدالله ابن بکیر عن حسن البزاز، حدیث 1 باب 8 ابواب موجبات الارث وسائل، حدیث 1 باب 8 ابواب موجبات الارث. من الان ارزون ایدکم الله شکر الله سعیب. من خیلی خوشحالم که آیون با دقت گوش میدن، با دقت مطالعه میکنن، مباحثه میکنن. نمیخوام بگم همه، اما ظاهرا جوریست که میشه گفت همه با دقت گوش میکنن، اشکال میکنن، اعتراض میکنن، به ما کمک میکنن در فهم فقه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، شکر الله مساعیهم الجمیله، و اونایشون که حاضرن شکرکم الله مساعیکم الجمیله. به هر حال من خیلی خوشحال میشم، مثل یه منبری که اگه مستمعاش هی سراشون رو تکون بدن منبری اوج میگیره، اما اگه بنا کردن چورت بزنن بیچاره مطلبشون یادش میره، من وقتی میبینم آقایون دقت میکنن، مطالعه میکنن، مباحثه میکنن، اشکال میکنن، حسابی اوج میگیرم، استفاده میکنم، و آقایون لطفشون را نسبت به ما اون وقت اعمال فرمودن. این روایت در کافی عن حسین رزاز، نسخه کافی داره حسین رزاز، تهذیب داره حسین بزاز. در وسائل چی داره آقای دانشمند؟ حسین رزاق. این نقل وسائل مطابق است با نقل کافی. کافی داره حسین رزاق، وسائلم داره حسین رزاق، تهذیب داره حسین بزاد مسالک میگه عن حسن البزاد، یه حسن حسین اینجا اشتباه شده است. منها ما رواه عبدالله ابن بوچهر عن حسن البزاد که عرض کردم در وسائل حسین رزازه، در تهذیب حسین بزاد، کافی هم حسین رزاز. قال امرت من یسأل ابا عبدالله علیه السلام المال لمن هو للاقرب ام للعصبه، مال برای اقرب است یا برای عصبه. فقال المال للاقرب والعصبه في فيه التراب. مضمون این روایت در کتب فقهیه زیاد آمده، حتی متن همین رو دارد، عصبه فی فیه التراب. این در کتب فقهیه هم به عنوان یه جمله آمده که متن تحریر الوسیله هم همین رو دارد. این یک. منا عن حماد ابن عثمان، حدیث 6 باب 5 ابواب میراث ابوین و اولاد، حدیث 6 باب 5 ابواب میراث ابوین و اولاد. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل ترک امه و اخاه فقال یا شیخ ترید على الكتاب، با قرآن میخوای به جواب بدم؟ قلت نعم. قال کان علی علیه السلام یعطی المال الاقرب فالاقرب، حضرت به اقرب میدادن فالاقرب، حسب آیه شریفه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعد. قال قلت فالاخو لا یرس شیئا، با بودن مادر برادر چیزی نمیبرد. قال قد اخبرتو که ان علی علیه السلام کان یعطی المال الاقرب فالاقرب. خب مادر هست و برادر هست، مادر سلس میبرد، بقیه را هم به مادر رد میکنن، به برادر نمیدن، با اینکه عامه میگه بقیه را باید داد به برادر. زی فرض، فرضشو برده، بقیه هم رد علیه ردن. اینم یک روایت. و منا عن محمد ابن مسلم، یک باب 17 ابواب میراث ابوین، یک باب 17 ابواب میراث ابوین. قال اقرانی ابو جعفر علیه السلام کتاب الفرائض، این از بذارید توی خود سندش، بذارید خود وسائل بخونم چون روایت بسیار بلندیه. عرض کردم یک باب 17 ابواب میراث ابوین، یک باب 17 463. بله. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمی، سند تا اینجا صحیحه. نقل دیگه، عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن جمیعا عن عمر ابن عزینه عن محمد ابن مسلم، روایت صحیحه است به هر دو سند، هم محمد ابن عیسی و یونس ابن عبدالرحمن و عمر ابن عزینه، هم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمی. البته میدونی شهید ثانی بر اصل مبناش تعبیر به صحیحه نکرده، چون ایشون روایتی را صحیح میداند که رواتش همه امامی عادل باشن، عدالتشون را هم بالبینه ثابت بشه، یعنی دو نفر تعدیلشون کنن، تنسیس به شهادتین بالقرائن کافی نمیدونه، با اخبار عدل واحد هم کافی نمیدونه و حجت هم نمیدونه. قال اقرانی ابو جعفر علیه السلام صحیفة کتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام بيده، کتاب فرائضی را نشان داد که املاء رسول الله بود، دست خط امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ما. فوجدت فيها، من تو اون صحیفه و تو اون کتاب یافتم، رجل ترک ابنته و امه، مادر و دختر، لل ابنته ان سلاست اسهم، این فرضش، و لل امه از سوت، سهم یقسم المال على اربعه اسهم فما اصاب ثلاثه اسهم فللابنه و ما اصاب سهما فللام. حرکت بیش از فرض است، مازاد بر سهامه، چون نصف دختر میبرد، یک سوس هم مادر میبره، میشه چهار قسمت از شش قسمت، دو قسمت اضافه میاد، دو سوس اضافه میاد. حضرت زمان اینجوری تقسیم میکنیم، دوباره دو سوس رو برمیگردونیم به مادر و به دختر، نمیدیم به عصبه فی فیه التراب، به عصبه چیزی داده نمیشود. قال و قرأت فیها، باز محمد ابن مسلم میگه من نگاه قرائت کردم در همون صحیفه، رجل ترک ابنته و اباه، دخترش را و پدرش را، لل ابنته ان ثلاثه اسهم، این که سهم خودشه، و لل ابه السوس، اینم که فرضشه، اون لل ابه السوس سهم یقسم المال على اربعه اسهم فما اصاب ثلاثه اسهم فلل ابنه و ما اصاب سهما فلل اب. این هم باز مازاد را تقسیم کردن به ذوی الفروض، مازاد را به ابعد و غیر ذوی الفرض ندادن، به عصبه ندادن. قال محمد و وجدت فیها، لابد خیلی خوشش اومده خونده، حالا دیگه وقتش نرسیده که اجازه بگیره کل کتاب را رونویس کند. قال و وجدت، امام سلام الله علیه از امتیازاتش این بود، عجیب امام، امروز ساعت یک و نیم بعد ظهر بود راجع به امام صحبت میکرد، خوب صحبت میکرد، میگفت کم علمایی که در خیلی از فنون متخصص و ماهر بودن کم بوده، بعد میگفت امام در فلسفه اینجور بود، در فقه اینجور بود، در اصول خیلی نمیتونه چون تاریخ زندگی امام خیلی در دست نیست، ولی به هر حال خوب صحبت میکرد. حالا من دارم یادم میاد که خوب بود اونجا اشاره هم بشد، امام در نوشتن و در خط هم ممتاز بود، یعنی هم زیاد مینوشت، هم خوب مینوشت، هم قشنگ مینوشت. اینم یه مسئله است، امام تو تمام اطلاعیاش میگن مسوده و مبیزه نداشته، کل اطلاعیه‌های امام بی مسوده و بی مبیزه است. بعد ویرگولا رو خودش میزده، یعنی مبتدا و خبر و جمله ها رو خودش میزده است، این از امتیازات امامه. قرص یه وقتی بحثی بود از اسیر عنبی، مرحوم شریعت یه رساله‌ای داره در اسیر عنبی که در لازرت چاپ شده اخیراً، یه وقتی این رساله را خطیش نزد مرحوم آیت الله العظما احمد زنجانی رضوان الله تعالی علیه که خیلی بر سر من حق داره، بر سر حوزه هم حق داره، رساله بلو ایشون بود، این رساله خطی را گرفته بود و یادداشت کرده بود، این رساله خطی را یادداشت کرده بود، ظاهرا رساله قنای آشمم رضا را هم که در بحثی در قنا داره اونم یادداشت کرده. معمولا امام جوری بود رساله خطی رو که بهش میدادن مطالعه کنه، همونجا دوباره یه نسخه برداری هم میکرد. اینم باز از امتیازات امام بوده و اینا نیست جز برکت در اوم. ما یه کلمه میخوایم بنویسیم، ده تا اشتباه مینویسیم، شش بار مبیزه میکنیم، مسوده میکنیم، کامپیوتر میدیم، خیر آخرش یه چیز ناجوری از آب در میاد. به هر حال حالا محمد ابن مسلم لابد مسئله چه بوده که نگرفته کل صحیفه را بنویسد، ولی دلش نمی اومده رها کند، دوباره میگه وجدت و وجدت فیها رجل ترک ابوی و ابنته فلل ابنه النس ولا ابویه لکل واحد منهما السدس یقسم المال على خمسه اسهم. اینجا ظاهرا اوله ها، یا اول نمیشد، نصف را او میبرد، سه و دو پنج، درسته که اضافه میاد، ولی ابویه لکل واحد یقسم المال على خمسه اسهم فما اصاب ثلاثه فلل ابن و ما اصاب سهمین فلل ابوین. در اینجا هم آمده زیاده رو برگردونده به خود زویل فروز، ندادن به عصبه. این هم یک روایت صحیحه محمد ابن مسلم که از روایات بلند و بالای باب ارث و عدم تعصیبه، چون دیگه از املاء رسول الله است و خط امیر المؤمنین کتاب نزد امام صادق بوده، ناقل هم محمد ابن مسلم، دیگه از این بهتر کجا، املاء رسول الله، خط امیر المؤمنین، کتاب دست امام صادق، ناقل محمد ابن مسلم، از این بهتر دیگه کم میشه روایت پیدا کرد. خب اینم یک روایت صحیحه ابن مسلم. و من عن عبدالله ابن محرز، روایت عبدالله ابن محرز، پنج باب، پنج ابواب میراث ابوین و اولاد، پنج باب پنج ابواب میراث ابوین و اولاد. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه، دخترش را، خواهر پدر و مادریش را، فقال المال كله لابنته، نصفش فرزن نصفش ردن، دیگه نمیدیم به عصبه، حالا که اضافه اومده به عصبه نمیدیم، المال كله لابنته و لیس للاخت من الاب والام شیئان و غیر ذلك من الاخبار، روایات دیگر. اینا روایاتی بود که ایشون نقل کردن. بندن یه سری روایات رو یادداشت کردم، بعضیاش رو میخونم، بعضیاش رو خدا آقایون دیگه بعد میرن مطالعه میکنه. منها خبر زراره، 11 باب 8 از ابواب موجبات ارث، 11 باب 8 از ابواب موجبات ارث. بله، عیاشی عن زراره، صفحه 434، رسائل جلد 17، 11 باب 8 از ابواب موجبات ارث. انا ابی جعفر علیه السلام فی قول الله و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضهم فی کتاب الله ان بعضهم اولا بالمیراث من بعضهم لان اقربهم الیه رحمن اولا به، اونی که قوم خیشش نزدیکتره اون اولاست. ثم قال ابو جعفر علیه السلام ایهم اولا بالمیت و اقربهم الیه امه او اخوه، الیس الام اقرب الی المیت من اخوته و اخواته. یعنی اگر یه مادر داره کل ارث میدیم به کی؟ به مادر. ثلث فرزند، بقیه ردن. به دیگران نمیدیم، به برادرش نمیدیم، به عموش نمیدیم، به عمش نمیدیم، برای اینکه قل الارحام بعضهم اولا به بعض. صحیح ابن مسلم را که خوندیم، خبر سلمت ابن مهرز، یکی دیگه منها خبر سلمت ابن مهرز، 3 باب 4 ابواب میراث ابوین و اولاد، 3 باب 4 442، 3 باب 4 ابواب میراث ابوین و اولاد 442. و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و عن محمد ابن احیا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج عن سلمت ابن محرز قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان رجلا مات و اوصا الی به ترکته و ترک ابنته، اموالشو داده دست من، یه دختر براش ماقی مونده. قال فقال لی اعته النصف، نصفشو بده به دختره. قال فأخبرت زرارة بذلك، قدس الله روحه، فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي اتقاك، حضرت تقیه کرده درباره تو، انما المال لها، همه اموال مال دختره است. قال فدخلت عليه بعد و بعد وارد شدم بر حضرت، فقلت اصلحك الله، ان اصحابنا زعموا انك تقيتني، خیال کردن تو درباره من تقیه کردی. فقال لا والله ما تقیتو کرد، من از خودت نترسیدم، برای تو تقیه نکردم، ولکنی اتقیتو علیک ان تزمون، ترسیدم که ضامن بشی. یعنی اگه میگفتم همشو به دو دختره، بعد اونا که نباید بفهمن میفهمیدن، میرفتن شکایت میکردن، طاغوتی ها هم میگفتن در حسب فتوای عامه که باید بیای بقیه رو چیکار کنی؟ باید بیای بقیه رو بدی به عصبه. من ترسیدم که تو تضمین بشی، مبادا فردا برن شکایت کنن دادگاه هم رو اک کنه که باید زیادی رو داد به عصبه. در این جهت گفتم نصفش. لا اله الا الله. ولکنی اتقیت علیک ان تضمن، فهل علم بذلک احد، یا فهل علم بذلک احد، هیچ که خبر داره؟ قلت لا. قال فاعتها ما بقی، اگه کسی خبر نداره برو ما بقیشم بهش بده، من برای اینکه دیگه مسئله ضمانتی برات پیش نمیاد. این هم یک روایت سلمیت ابن مهرس. علی ابن ابی حمزه، 5 باب 4 از ابواب میراث ابوین. انا ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن جار له هلک و ترک بنات، یه همسایه داشتی مرده، دخترها رو واگذاشته. قال المال لهن، دو سلس اصلا فرزند، یک سلس هم ردن. با اینکه عامه میگن نخیر، دو سلسشو بهش بدیم، باقی دیگه رو بدیم به عصبه. المال لهن من سیحه زراره، یک باب پنج از همین ابواب، یک باب پنج صفحه 444. در اینجا دارد که محمد ابن یعقوب و محمد ابن احیان احمد ابن محمد، این صحیح، و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زراره، صحیح است. عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل مات و ترک ابنته و اخته لأبیه و امه فقال المال للابنه ولیس للاخت من الاب والامه شیئون، همه مال رو میدیم به صاحب فرض، به اون ابعد چیزی داده نمیشود. دوی همین باب پنج، ان عبدالله ابن خداش منگری انه سأل ابو الحسن علیه السلام ان رجل مات و ترک ابنته و اخاه فقال المال للابنه، این هم دوی باب پنج، سه باب پنج، چهار باب پنج و غیرش از روایات باب پنج، تقریبا همه روایات باب پنج بر این معنا دلالت دارد و غیر این روایات از روایاتی که در ابواب مختلف آمده که دلالت می کند بر بطلان تعصیب، که اینا تواتر معنویش مسلمه، البته تواتر لفظی مشکله، اما تواتر معنوی مسلمه و از موارد جزئیه به دست میاد که عصبه را شیعه قبول ندارد و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین قبول نداشتن. این هم یک وجه که شهید ثانی فرمود عمده، ما عرض می‌کنیم از وجوه عمده، از عمد وجوه یکیش اینه، نه اینکه عمده الوجوه، از عمد وجوه یکیش اینه. و اما عامه، اونها به وجوه استدلال کردن، یکی عمده وجه دلیل اونها اینه، میگن فایده تعیین فرض اینه که نباید زیاد بشه. اگر بناس کتاب الله فروض رو معلوم کرده، شما بخواید بر فروض اضافه کنید، به صاحبان فرض اضافه بدید، این خلاف تعیین فرض است. اگر دختری دارد و پدر و مادری، دختر نصف، پدر و مادر ثلث، چقدر باقی میمونه؟ یک ثلث. خب این یک ثلث هم شما دوباره به اینا بدید، فما فائده الفرض؟ گفتن فائده فرض، معنای فرض اینه که زیاده نباید بشود، والله چه اثری داره برای فرض؟ و چه فرقی است بین من له الفرض و بین من ليس له الفرض؟ این عمده حرف اینهاست. خب جوابش اینه، اولا نقض، شما هم که قائل به فرضید در زویل فروز قائل به عولید، عول هم سبب نقصه. اگر یک جا فرائض بر ترک بیشتر شد، اونا هم میان سهام را بالا میبرن، قائل به عول میشن، سهام را بالا میبرن. فرض کنید دو تا دختر دارد، سلس، حالا مورد عول را الان به ذهن میاد، مراجعه کن مورد عول، مورد عول، اینا میان سهام را از شیشتا بالا میبرن، مثلا هفتا قرار میدن، هشتا قرار میدن، که بعد در عول میاد و فرائض کمتر میشود. خب الاشکال الاشکال، اگر فرض و اندازه گیری درسته، چرا در باب عول شما میای کم میکنی؟ این اولا به نقض، ثانیا به حل، و اون این که معنای تعیین فرض اینه که ارباب فروض وقتی جمع شدن یا ارباب فروض و ذوی القرابه جمع شدن، سهامشون معلومه، سهم ابوین سدسین است، سهم دختر مثلا نصفه، چه با ذوی الفروض دیگری جمع بشن، چه با ذوی القرابه جمع بشن یا جمع نشن، با ذوی الفروض اگه جمع بشن، با ذوی القرابه اگر جمع بشن، اینا این مقدار سهمشون معین شده و این سهم معین با کثرت منفی طبقتهم او قلت منفی طبقتهم تغییر پیدا نمی کند. یک دختر که ما میگیم نصفه، پدر و مادر که میگیم سدسه، یا دوتا دختر که میگیم سلسانه است، یا بیشتر که میگیم چقدر است، این فرائض معین شده، یا شوهر که نصفه یا زن که ربع است، این فرائض معین شده، چه بقیه ورثه‌ای که با اینا ارث میبرن کم بشن، چه بقیه ورثه‌ای که با اینا ارث میبرن چه بشن زیاد بشن، اینا یه سهم معینی دارن. پس نتیجه فرض معین بودن سهم است، سوا اون اجتمعو مع بقیت الوراث بلیلن کانو هم کسی را، چه اونا کم باشن و چه زیاد باشن، اینا سهمشون همینه. اما در باب اونایی که سهمشون تعیین نشده و با از باب لذکر مساحت الانسه یعنی میبرن یا از باب دیگر، اونا با قلت افراد و با کسرت افراد سهمشون چه میشه؟ کم و زیاد میشه. اونا سهمشون با کسرت افراد کم میشه، با قلت افراد زیاد میشه، ولی اینا سهمشون کم و زیاد با قلت و کسرت افراد نمیشه و سهمشون معینه. به عبارت اخرى اونجا لذکر مثل حضل انسیین است، اینجا مسئله سهم معین. عمده دلیل اینها اینه، این جواب هازا مضافن به سوی این که اگر شما فرض کنید این لقب مفهوم دارد، همین که گفته فرضش سدسه یا سلسه، این معناش اینه زیاده نباید بشود، مفهوم دارد، دلالت میکنه که زیادتر نشود. میگیم لیس به از یده من از ظهور، این ظهور به وسیله روایاتی که از اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین رسیده و یا اجماع و یا ضرورت مذهب چه میخوره؟ تقیید میخوره، خلاف ظاهر اراده میشود، قرینه بر خلاف داریم. اگر تازه دلالت را قبول بکنیم، اشکال نقضی رو بذاریم کنار، جواب حلی رو بذاریم کنار، میگیم خیلی خوب، ارتکاب خلاف ظاهر است به وسیله دلیل و به وسیله قرینه. دلیل و قرینه همونی که در روایات ما آمده، در روایات خودشون هم آمده است. این عمده دلیلشون. ضعیفترین دلیلشون و بدترین دلیلشون و فاصله گرفتن از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین چه جور آدم رو گیج میکنه؟ و به کم علمنا الله معالم دیننا و انقذنا من شفاجر فی الحلقات و به کم انقذنا من النار. اینا آمدن به این آیه استدلال کردن، آیه 5 از سوره مریم، آیه 5 قرآن لطف کنید، آیه 5 از سوره مریم رو اینا بهش استدلال کردن که زکریای پیغمبر میگه رب حبلی من لدن کولیین یرثنی و یرث من آل یعقوب. نمیخواد بعد آقای مراجعه میکنه چون الان نمیتونم پیدا کنم، میخواد بذار نه اهمیت بدیم به قرآن. سوره 19 مریم، 19 مریم بعد پیدا شد. معذرت میخوام، من اشتباه کردم گفتم که از حفظ میخونم، این استغفار میکنم، استغفرالله ربی و توبه، چون معناش اینه ما برای قرآن در فقه اهمیت قائل نیستیم، بعدم از رو خوندن ثوابش بیشتره. بله ما برای یه روایت این کتابای گنده رو میاریم، ما برای قرآن نخونیم از روش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فحبلی من لدن کولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. زکریا گفت که یه ولیی به من بده، خب این معلومه یعنی یه پسر به من بده، مذکر، برای اینکه ولیان مذکره، صفتشم که اومده یرسونی و یرسومن آل یعقوب اینه مذکره، مضاف به اینکه شما ولایت رو برای مؤنث هم قائل نیستی، برای اونا قائل نیستن، اونا ولایت رو برای مؤنث قائل نیستن، اون وقت یرسونی و یرسومن آل یعقوب اینجوری میشه، ما هم ولایت رو قبول نداریم برای مؤنث، یرسونی و یرسو من آل یعقوب و جعله رب رضیا. گفتن سر اینکه گفته به من پسر بده برای اینکه دخترها ارث نبرن، گفته پسر بده تا عصبه باشد و دخترها ارث نبرن، اصلا درخواست مال این بوده که دخترها را از ارث ممنوع کند، گفته به من پسر بده، نه خواهر نداشته باشد، پسر باشه تا ارث ببرد و اونا سهم نبرن. گفتن پس معلوم میشه زکریای پیغمبرم قبول داشته است که باید دختر و افراد قصبه ارث نبرن، ارث ببرن، ارث ببرن. گفته ها؟ پسر ببره، این برای قصبه است. خب میبینید چقدر گیجی میخواد. پیغمبر و نبیی که معصوم است متصفش میکنن به صفت بخل. اصلا این که گفته پسر میخوام برای این که پسره ببرد دختره نداره. این ممایز حکو به سکلا. این اولا. و ثانیا اینا وقتی به حضرت زهرا علیها سلام الله میرسن اون ذیل حدیث را دروغی جعل میکنن. نحن معاشر الانبیا لا نورث شیئا. اینو شما هم داریم، ما علم و تقوا را ارث میگذاریم، یعنی اساس بر مال نیست. اون ذیلش جعل کردن. و ما ترکناه و صدقه. این و ما ترکناه و صدقه را اونجا جعل میکنن. اینجا که میرسن میگن این خواسته که ولی ارث مال رو ببره، دختره ارث نبرد. اگر بنات انبیا مالشون به ارث برده نمیشود، انبیا هرچه مال میگذارن صدقه است، چطور شده زکریا گفته اموال ما پسره ببرد و دختره نبرد؟ اصلا نمیخونه با هم. و حق در قضیه همونیست که تفسیر میگه که این مربوط به علم است و تقوا و مقام نبوت. یرسونی از نظر علم و از نظر تقوا اصلا ربطی به باب مال ندارد. و مرحوم صاحب مستند قدس روح میگه اصلا در آیه دلالتی نیست بر این که اون وارث مذکر باشد. میگه لیس فی الآیه دلالتون علا این که اون وارث مذکر باشد، بر اینکه نه ولیین دلالت دارد نه یرسونی دلالت دارد. و ذکر مذکر لعل از باب غلبه است، از باب شیوعه. خداوند هم من اضافه میکنم، خداوندم وقتی زمین رو به خودش خواهد برگردونه زمین رو چی برمیگردونه؟ مذکر. حالا یه کسی بگه چرا مذکر برگردونه مؤنث برنگرد؟ این از بابش مکالمه است، غلبه در مکالمه است، غلبه در صحبت که میگه یا رب هب لی من لدنک ولیا، میگه دلالت ندارد و مذکر بودن از باب غلبه است. به علاوه جوابهای دیگه میده که حالا شب شب تعطیلیه بنشینید مطالعه کنید. من یه قضیه مطالعه کردم نفهمیدم اونا را، چون من ادبیاتم یه قضیه ضعیفه، ولی یه جوابای دیگه هم از نظر ادبیات میده که میگه نه این دلالت نمیکند بر اینکه اصلا باید مذکر باشد. بنابراین این اضعف وجوهیه که بهش استدلال کردن. به آیه آخر سوره نساء استدلال کردن. آیه آخر سوره نساء این امرؤن هلک ولیس له ولد ولها وله اخت چقدر ببرد؟ اونم مطالعه کنی مستند را، جوابش رو گفته است. اما یادتون باشد که این فقه با این زحمتی روایات رو بخونید که چجور ائمه تقیه می کردن. با کمال تقیه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، محدثین و فقهای بزرگ قدس الله اسرارهم، توانستن احکام اسلام ناب را به دست ما بدن و با همه مشکلاتی که داشتن برای ما بیان کنن. من یه چیز براتون بگم از باب مشکل زندگی ائمه، که مرحوم میرزای قمی در بحث تعادل و تراجیح دارد، صاحب جواهرم در نجاست خمبش اشاره کرده، قاعدتا دیگران هم دارن، و اون اینه، گفتن اگر بعضی روایات که دلالت میکنه بر اینکه خمر طاهره، این خوفن من سلاطین العامه بوده. ائمه از ترس سلاطین عامه گفتن که خمر طاهره، نه از ترس علما. اینجا دیگه از ترس علما عامه نبوده، بر اینکه کل علما عامه و درباری‌ها و وابستگان به طاغوت هم خمر رو نجس میدونستن.
مذهب عامم بر این خمر نجسه الا نادر نادر، ولی اونا میگن خمر نجسه. لکن ائمه از ترس سلاطین و خلفا که میخوردن و حرام را مرتکب میشدن، اما اگر میفرمودن نجسه برای اونها خیلی درد و سر بود. بعضی ها اشکال کردن گفتن چجوره که ائمه تقیه کرده باشن از سلاطین و گفته باشن طاهره، با اینکه علمای خودشون که میگفتن نجسه، چگونه علمای خودشون تقیه نمی کردن و ائمه تقیه کردن؟ این اشکال است دیگه. گفتن نمیتونیم بگیم ائمه از ترس سلاطین گفتن پاکه، و الا چطور شده که خود علمای خودشون میگفتن نجسه، اونا نمی ترسیدن ائمه می ترسیدن؟ یه جواب قشنگی داره صاحب جواهر به تقریر منی، و اون اینه که علمای اونها در اثر وابستگی و درباری بودن و طرفداری سلاطین جور بودن، تو جامعه ارزشی نداشتن، برای حرفشون کسی پشیزی قائل نبود، توجیهگر اعمال سلاطین بودن. خود اون سلاطین هم میدونستن اینا هزار بار بگن نجسه هیچ ضرری به حکومتشون نمیخوره، غلط کردن که گفتن نجسه، گفتن که گفتن. اینجور نیست که یک کسی حالا بیاد بگه چرا خلیفه شیء نجس خورد، برای اینکه اون گویندش با قرندش هر دو مثل همن، تو جامعه ارزشی ندارن. اما اگر امام صادق صلوات الله و سلام علیه بگه نجسه، نجس داره میخوره، لباسش نجس میشه، دستش نجس میشه، نماز با لباس نجس، اصلا اوضاع حکومت به هم میخورد، به خاطر اون ارزش اجتماعی که امام صادق صلوات الله و سلام علیه دارد. و اضافه کنید شما به خاطر اون ارزشی که محدثین حفظ کرده ام، فقها ما حفظ کرده ام، شماها باید حفظ کنید و ما باید حفظ کنیم، سلاطین جور از محدثین خودشون نمی ترسیدن فتوای خلاف را، از فقهای خودشون هم نمی ترسیدن، چون هیچ ارزشی بین مردم نداشتن. اما از فتوای ائمه به نجاست، از نقل مثل زرار و ابن مسلم ها که پایگاهی بین مردم دارن، شخصیت اجتماعی دارن، با تقواشون، با ارزششون، با تواضعشون، از اونها میترسیدن و لذا ائمه تقیتن احتمال دادن که روایات باب طهارت خم از باب تقیه از سلاطین باشد. بر ما و شماست از بدهیم به احکام اسلام که ائمه از ترسشون اینجوری گاهی میگفتن، و روایات عصبه رو نگاه کنید در چه تقیهی بودن ائمه و باز برای ما بیان کردن. بر ما و شماست محبوبیت خودمون رو در جامعه حفظ کنیم، کاری نکنیم که خدای ناخواسته مردم به ما بدبین بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.